سلام و وقت شما بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه ما فریبا ویدی و همکارانم در بخش خبر و تکنیک با تازه‌ترین مطالب روز با شما هستیم. جان کری وزیر خارجه آمریکا امیدوار است که بعد از شکست بن‌بست جوری انتخابات افغانستان به یک رای حل دست یابد. همچنان قرار است تا دقایق بعد جان کری وزیر خارجه آمریکا یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست مشترک خبری حضور یابند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما قرار دارد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. لطفاً ما را همراهی کنید تا دقایق بعد مطالب و گزارش‌های خبری، اما پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید که جمشید حبیب‌زاده تقدیم میکند.
رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی در رویداد انفجار ماین در ولایت قندهار را شدیداً محکوم کرد. مسئولان در ولایت لغمان میگویند که در یک درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای افغان در ولسوالی علینگار این ولایت 21 مخالف و 11 سرباز افغان کشته شدند. و حملات اسرائیل بر نوار غزه هنوز هم ادامه دارد و قرار گزارش ها تلفات ناشی از این حملات به 120 نفر رسیده است. رئیس جمهور کرزی کشته شدن افراد ملکی در رویداد انفجار ماین در ولایت قندهار را شدیداً محکوم کرد. مسئولان در قندهار پیش از چاشت امروز به رادیو آزادی گفتند در انفجار ماین کنار سرک در ولسوالی پنجوایی این ولایت 8 عضو یک خانواده کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. آنان با یک موتر نو سراچه در حال عبور از سرک در ولسوالی پنجوایی بودند که موتر حاملشان با ماین کنار سرک برخورد کرد. ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای به نقل از رئیس جمهور کرزی این کار را به مخالفان مسلح نسبت داده و آن را خلاف تمام ارشادات اسلامی خوانده و تقبیه کرده است. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است. مسئولان در ولایت لغمان میگویند که در یک درگیری میان طالبان مسلح با نیروهای افغان در ولسوالی علینگار این ولایت 21 مخالف و 11 سرباز افغان کشته شدند. سرحدی زواک سخنگوی والی لغمان برای رادیو آزادی گفت این رویداد پس از چاشت امروز هنگامی رخ داد که طالبان مسلح بر چندین پسته امنیتی نیروهای افغان حملات مسلحانه را انجام دادند. به گفته آقای زواک این حمله طالبان مسلح با مقاومت نیروهای افغان روبرو شد و پلان آنان دفع گردید. اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در تماس با رسانه ها گفته که در این حمله تلفات سنگینی را به نیروهای افغان وارد کرده اند و 2 پسته امنیتی آنان را نیز به تصرف درآورده اند، ادعایی که از سوی نیروهای افغان رد شده است. و اکثریت اعضای ولسی جرگه افغانستان ابراز امیدواری کردند که گفتگوهای دو نامزد ریاست جمهوری با وزیر خارجه آمریکا بتواند جنجال های به میان آمده انتخاباتی را کاهش بدهد. در این حال آنان امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفتند که با هر آن تصمیم در این رابطه مخالفند که در مغایرت با قانون افغانستان اتخاذ شود. این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا روز گذشته تلاش‌ها را به هدف کاهش جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان آغاز کرد و امروز نیز برای دومین روز پی هم به گفتگوهایش با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان ادامه داد. حملات اسرائیل بر نوار غزه هنوز هم ادامه دارد و قرار گزارش‌ها تلفات ناشی از این حملات به 120 نفر رسیده است. این پنجمین روز پی هم است که اسرائیل بر مناطق در غزه حملات هوایی را انجام می‌دهد و گفته شده که تنها امروز 12 فلسطینی در همچون حملات کشته شدند. در این حال مسئولان صحی در فلسطین گفتند که از آغاز حملات اسرائیل بر نوار غزه تا به اکنون جسد 121 تن در شفاخانه ها ثبت شده است. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته که با وجود فشارهای بین المللی عملیات در غزه را ادامه خواهند داد. هیچ گونه فشار بین المللی نمیتواند مانع عملیات قدرتمند ما شود. او افزود تا زمانی که فیر راکت از سوی تندروان بر اسرائیل ادامه داشته باشد این عملیات همچنان ادامه خواهد یافت. رهبر فلسطین محمود عباس از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که برای ایجاد آتش بس فوری اقدام کند. قدرت‌های جهان امروز با مقام‌های ایران در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز این کشور مذاکره می‌کنند. این مذاکرات با اشتراک وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و جرمنی در ویانا پایتخت اتریش صورت می‌گیرند. اما نگرانی وجود دارد که شرکت نکردن احتمالی وزرای خارجه روسیه و چین در این مذاکرات شاید دستیابی به یک توافق نهایی در این مورد را به تأخیر بیندازد. برای 6 قدرت جهانی و ایران تاریخ 20 جولای ضرب العجل تعیین شده است تا موافقت را در مورد محدود ساختن برنامه‌های اتمی ایران ترتیب دهند. اتحادیه اروپا بر 11 تن از مقامات بلند رتبه جدایی طلبان اوکراین محدودیت‌هایی را وضع کرد. اتحادیه اروپا پیش از این بر سفر سران اوکراینی که به اختلافات در شرق این کشور دامن زدند نیز تعزیرات را وضع کرده بود. گفته می‌شود که سرمایه‌های این 11 تن از جدایی طلبان اوکراینی منجمد شده است. قرار گزارش‌ها در میان این افراد نام الکساندر بورودای صدر اعظم جمهوریت خلق دونتسک نیز شامل است. و به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال امشب تیم فوتبال هالند با تیم برزیل به رقابت می‌پردازد. این دو کشور برای به دست آوردن مقام سومی ساعت 12:30 شب به وقت افغانستان با هم بازی می‌کنند. قرار است مسابقات نهایی جام جهانی فوتبال برزیل روز یکشنبه بین تیم فوتبال جرمنی و آرژانتین برگزار شود. از توجهتان یک دنیا تشکر و اکنون بشنوین که وضعیت هوای چند شهر مهم کشور چگونه است. مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را بر اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 36 و پایین‌ترین آن 17 آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین آن 17 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 30 آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین آن 21 آسمان قسمن ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین آن 28 آسمان نیمه ابری.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان و پیشگویی وضعیت و آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. این خبرها را همچنان میتونید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. حالا ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت کابل شد. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. جان کری وزیر خارجه امریکا امیدوار است که به هدف پایان تنش‌های انتخاباتی به یک رای حل دست یابد. به ادامه جنجال‌های انتخاباتی رئیس ولسی جرگه افغانستان از اعضای این جرگه می‌خواهد که از بحث‌های حساسیت برانگیز در مورد انتخابات خودداری کنند.
اظهارات تخریش‌آمیز قطعاً نه تنها به افغانستان و مردم افغانستان کمک نمی‌رساند، بلکه به ضرر است.
شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان برخی از رسانه‌ها را متهم به پخش نشرات جانبدارانه در جریان پروسه دار و دوم انتخابات رئیس جمهوری می‌کند. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گوید برای مسئول‌سازی مکالمات تلفنی مقامات حکومتی اقدامات را روی دست گرفتند.
چیزی که ما کوشش می‌کنیم که باید جلویش گرفته شود شنود مکالمات غیر قانونی است. بادوزی شنود مکالمات هموطن عزیز ما، چی از مقامات دولتی باشد چی از هموطنای دیگر ما باشد، مسئول.
در تحولات از جهان، قدرت‌های جهان امروز با مقامات ایران در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز این کشور مذاکره می‌کنند و تیم‌های ملی فوتبال هالند و برزیل امشب برای احراز مقام سومی در جام جهانی 2014 در برابر هم قرار می‌گیرند. در نیمه دومین ساعت برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما می‌خواهم که با ما باشید. فریبا وایدی میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همکاری میکند. قرار است تا دقایق بعد جان کری وزیر خارجه امریکا، یان کوبش نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان و دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان در یک نشست مشترک خبری در کابل حضور یابند. احتمالاً این مقامات در این نشست نتیجه گفتگوهای دو روزه‌شان را روی حل بنبست جاری انتخابات افغانستان اعلام کنند. اما پیش از آن وزیر خارجه ایالات متحده امریکا ابراز امیدواری کرده که به هدف پایان تنش‌های خوباتی به یک رای حل دست یابد. جان کری تاکید کرده است که منافع امریکا با ثبات آینده افغانستان بستگی دارد. در همین حال تیم‌های انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری میگویند همکنون گفتگوها میان اشرف غنی احمدزی عبدالله و وزیر خارجه امریکا در کابل جریان دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که تا چند ساعت دیگر برای تنش‌های انتخاباتی افغانستان راه حل جستجو شود که این کشور به آن شدیداً نیاز دارد. جان کری امروز در کابل به خبرنگاران گفت منافع آینده آمریکا در افغانستان وابسته به روند موفقیت دموکراتیک یعنی انتخابات میباشد. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که منافع آمریکا در افغانستان به حضور اساکرش نه، بلکه به ثبات آینده افغان‌ها وابسته است.
آمریکا با علاقمندی بسیار اینجا یک نکته مهم دارد و این نکته مردم افغانستان است و اینکه مردم افغانستان یک حکومت داشته باشند که نزد مردم به اساس یک پروسه دموکراتیک و مشروع رسمیت داشته باشد. ما افغانستان با ثبات دموکراتیک و متحد می‌خواهیم. رئیس جمهور افغانستان هر فردی که باشد مهم این است که افغان‌ها او را به رسمیت بشناسند و از طریق یک پروسه مشروع به قدرت رسیده باشد.
جان کری در دومین روز سفرش در کابل با عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزاده نامزد ریاست جمهوری گفتگو می نماید تا به خاطر تنش‌های انتخاباتی راه حل جستجو نمایند. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته به کابل آمد و با رئیس جمهور کرزی نیز ملاقات کرد. آقای کری گفته است تلاش می کنند تا پروسه انتخابات در افغانستان به گونه ای باشد تا برای کسی که رهبری این کشور را به عهده می گیرد مشروعیت ببخشد. در این حال تیم‌های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری می گویند گفتگوها میان عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزاده و جان کری همکنون در سفارت آمریکا در کابل جریان دارد. عباس نویان سخنگوی تیم اشرف غنی احمدزاده امروز به رادیو آزادی گفت با آنکه تاکنون این گفتگوها کدام نتیجه در قبال نداشته، اما تاکید کرد که مسئله حکومت ائتلافی در این ملاقات مطرح نشده است.
ما فکر نمی کنم آقای جان کری در این قسمت پیشنهاد داشته باشند، به خاطر که قبلا اطلاعیه که از طرف وزارت خارجه آمریکا و همچنان از طرف وزارت خارجه بریتانیا و نمایندگی سازمان ملل متحد پخش شد، در اون قسمت آرای مردم چیز معقولی است که این تصمیم مورد قبول و تمکین هر دو طرف قرار بگیره.
در همین حال مسلم سعادت عضو تیم اصلاحات و همگرایی تبصره در این مورد را قبل از وقت خوانده می گوید تا اکنون روشن نیست که مسئله حکومت ائتلافی در این گفتگوها شامل است یا خیر. آقای سعادت گفت نتایج این گفتگوها تا پایان امروز روشن خواهد شد.
تا خیلی ما چیز گفته نمیتونیم به خاطر از اینکه جلسه هنوز تمام نشده و از داخل جلسه کدام معلومات به ما داده نشده. برای فعلا چون موجگیری ما خیلی روشن است که تفتیش آرا بود و باطل کردن آرا بود و از رایی که ما پیشنهادات کرده بودیم ما از امور راه ها پیش میریم. برای فعلا در این مورد چیز گفته نمیتونیم. نتیجه جلسه معلوم شد باز میشه که در این بار هست.
این اظهارات در حال مطرح میشوند که معاون دوم عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری در صحبت با برخی از رسانه های خارجی گفته است به خاطر حل تنش‌های انتخاباتی در افغانستان باید برای مدت یک سال یک حکومت موقتی ایجاد گردد. در این حال بعضی تبصره‌ها هم وجود دارند که به خاطر پایان دادن به تنش‌های انتخاباتی تلاش‌ها به هدف ایجاد یک حکومت ائتلافی جریان دارد، اما تا کنون این تبصره از سوی هیچ یک از تیم‌های انتخاباتی تایید نگردیده است. بالاخره تا پایان امروز روشن خواهد شد که جان کری وزیر خارجه آمریکا به خاطر حل تنش‌های انتخاباتی میان دو نامزد ریاست جمهوری رای حل پیدا می کند یا خیر. به سلسله گزارش‌ها از انتخابات پس از افزایش بس‌های انتخاباتی در ولسی جرگه و حمایت برخی وکیلان از نامزدان، اکنون هیئت اداری این جرگه از اعضای ولسی جرگه می‌خواهد تا از بس‌های اساسیت برانگیز در مورد انتخابات که سبب مخشوش شدن از آن عامه می‌گردد خودداری کنند. هیئت اداری این جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت این گونه اظهارات می‌تواند وحدت ملی کشور را صدمه بزند. در عین حال برخی از وکلا خواهان پایان بن‌بست‌های انتخاباتی و اعلام نتایج شده گفتند هیچ فرد حق طرح حکومت موقت و ائتلافی را ندارد. لیزا حیدری گزارش دارد.
در حالی که بحث‌های انتخاباتی در ولسی جرگه افغانستان رو به افزایش است و شماری از وکلا از نامزد مشخص حمایت می‌کنند، اکنون رئیس این جرگه از این وکلا می‌خواهد تا از صحبت‌های حساسیت برانگیز در مورد انتخابات که سبب مخشور ساختن اذهان عامه می‌گردد خودداری کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست روز شنبه از اعضای ولسی جرگه خواست تا در پیوند به مسائل انتخاباتی صحبت‌هایشان را با در نظر داشت منافع ملی کشور مطرح کنند و وحدت ملی را در نظر بگیرند.
وکلای محترم، ما من حیث مسئول، من حیث وکیل، من حیث یک شهروند، من حیث اتباعی افغانستان، خیر افغانستان و سعادت مردم افغانستان، وحدت ملی افغانستان در نظر ما و شما باشد. اظهارات تخریش آمیز قطعا نه تنها به افغانستان، به مردم افغانستان کمک نمی رساند، بلکه به ضرر هست.
آقای ابراهیمی همچنان گفت هیچ قومی نمیتواند افغانستان را به خود اختصاص دهد و این خاک خانه مشترک همه افغان هاست. این خواست پس از آن مطرح می شود که اخیراً بحث ها در ولسی جرگه رنگ انتخاباتی گرفته و برخی از وکلا به جنبداری نامزدان مشخص صحبت می کنند. این در حال است که اخیراً رئیس جمهور کرزی نیز از رسانه های کشور و به خصوص استفاده کنندگان شبکه های اجتماعی خواست احترام به ارزش های ملی و اجتماعی را در نظر بگیرند. در این حال برخی از وکلا بحث ها در مورد تشکیل حکومت موقت را مغایر قانون اساسی افغانستان خوانده و خواستند تا با این طرح اراده مردم زیر پا نشود. جعفر مهدوی و نادرخان کتوازی دو تن از این وکلا میگویند تلاش ها برای تامین دموکراسی در افغانستان با طرح تشکیل حکومت موقت نباید از بین برود.
مردم افغانستان مصیبت های زیادی را برای پاسداری از قانون اساسی افغانستان پرداختند و کشیدند. او کسایی که بحث دولت ائتلافی یا حکومت موقت را مطرح میکنه با کدام وجدان، با کدام ذهنیت جرأت میکنه که این بحث را مطرح بکنه و قانون اساسی افغانستان و اراده ملت افغانستان را به باد فراموشی بسپاره؟
به نظر من مردم افغانستان که در جریان این 13 سال برای تامین دموکراسی قربانی دادند، اگر باز هم حکومت موقت ایجاد شود، این یک عمل خواهد بود که بر ذهنیت افغان ها تاثیرات منفی به جا می‌گذارد.
پس از اعلام نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، بن‌بست‌های انتخاباتی در کشور بیشتر شد. اخیراً سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که برای حل این تنش‌ها حدود 8000 محل رای‌دهی دوباره مورد تفتیش قرار گیرد. بر اساس تقویم انتخاباتی، قرار است نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 ماه سرطان اعلام شود.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان برخی از رسانه‌ها را متهم به پخش نشرات جانبدارانه در جریان پروسه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری می‌کند. از این نهاد روز شنبه در نشست خبری در کابل با آنکه از رسانه مشخص نام نبردند، اما گفتند که بر اساس ارزیابی‌های آنها شمار از رسانه‌ها در این پروسه اصول مسلکی را زیر پا کرده و مسائل قومی را دامن زدند. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز از تمام رسانه‌های داخلی می‌خواهد تا با در نظر داشت منافع ملی بی‌طرفی‌شان را حفظ نمایند. ویدا برکی همین موضوع را دنبال کرده است.
شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان میگوید برخی از رسانه‌های داخلی با نشر و پخش برنامه‌های مغرضانه و حمایت از یک نامزد مشخص سبب شدند تا دامنه جنجال‌های انتخاباتی در کشور گسترش یابد. آصف وردک رئیس این شورا روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که آنان اسناد را در دست دارند که نشان دهنده حمایت برخی از رسانه‌ها از یک نامزد مشخص است.
دلو رسانه‌یو نداچی
برخی از رسانه ها نه تنها با شکل منفی طرف واقع شدند، بلکه حتی اخلاق فرنگی را هم زیر پا کردند. متاسف بسیار که به مسائل قومی دامن زدند. این نه تنها جفا در حق قوم است، بلکه خیانت با افغانستان است. من در یک زمان مشخص رسانه هایی که رسالتشان را ایفا نکردند با آنها صحبت خواهم کرد و کسانی که مسائل قومی را دامن زدند در یک نشست دیگر بر علیشان ثبوت ارائه می کنم.
اما آقای بردک از رسانه هایی که به حمایت از یک نامزد مشخص مطالبه را به نشر رسانیده و به گفته آنان با این کار مسائل قومی را دامن زدند نام نبرد. شورای سراسری ژورنالیستان افغانستان از تمام رسانه های داخلی خواست تا با رعایت اصول بین المللی ژورنالیسم به مسلکشان متحد بمانند. در این حال ولسی جرگه افغانستان نیز از چگونگی نشر و پخش نشرات برخی از رسانه ها در این کشور نگران است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی روز شنبه گفت که با در نظر داشت اوضاع حساس این کشور، رسانه ها باید برنامه هایشان را مطابق منافع ملی تهیه و پیش ببرند.
از رسانه ها در نشر و پخششان خواهش میکنیم که مسالی و منافع اولیای کشور برای همیش در نظر داشته باشد. ما در یک شرایط بسیار حساسی قرار داریم که سخت آسیب‌پذیر هستیم. در این مقطع از زمان هم حساسیت موضوع و شرایط در نظر گرفته در مورد نشر و پخش برنامه هایشان مسالی اولیای کشور در نظر داشته باشند.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز هفته گذشته بیش از 20 رسانه داخلی را نسبت به آنچه که سرکشی از اصول مسلکی خواند مکلف و پرداخت جریمه نقدی کرد. مقامات این کمیسیون گفتند که این رسانه‌ها برنامه‌های انتخاباتی را به شکل یک جانبه نشر کردند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 5:20 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو آزادی هستیم. دقیقاً 5:30 دقیقه فشرده خبرها را داریم و همچنان شنیدن برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنید. اما پیش از آن، وزارت دفاع افغانستان ادعای شماره از رسانه‌های پاکستانی را رد می‌کند که گویا در نتیجه عملیات بر وزیرستان شمالی برخی از رهبران طالب به داخل خاک این کشور پناه آوردند. سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آغاز عملیات نظامیان پاکستانی بر وزیرستان شمالی از سوی نیروهای امنیتی افغان در امتداد خط دیورند تدابیر شدید اتخاذ شده است، اما برخی از آگاهان امور سیاسی افغان از حکومت به دلیل نظارت نادرست از عملیات وزیرستان شمالی انتقاد کرده و میگویند که شماره از شورشیان به هدف ناامن کردن ولایات جنوب شرق کشور آمدند. ویدا برکی گزارش می‌دهد.
بانک وزارت دفاع افغانستان ابراز نظر در مورد تاثیرات امنیتی عملیات وزیرستان شمالی بر اوضاع کشور را قبل از وقت می‌داند، اما گزارش‌ها در مورد ورود برخی از رهبران طالبان به خاک افغانستان را رد می‌کند. این مسئله در حال بیان می شود. گردوی پاکستان می گوید عملیات آغاز شده بر ضد افراطگرایان در وزیرستان شمالی 80% تکمیل شده است. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از اقدامات نیروهای امنیتی افغان همزمان با آغاز شدن عملیات در وزیرستان شمالی چنین گفت:
ما در حد امکاناتی که داشتیم، قوای سرحدی ما و روی ملی ما که در قوای سرحدی حمایت میکنه، در طول خط دیورند امو ازارات ما افزایش پیدا کرد. چنین ادعایی که تروریست ها از پاکستان آمدن به افغانستان و پس میرن به پاکستان نمیتونه درست باشه.
آقای عظیمی افزود که اگر هدف رسانه‌های پاکستانی از آمدن شماره از جنگجویان به هلمند باشد، به گفته وی نیروهای افغان برای از پا درآوردن آنان مصروف جنگند. وی همچنان گفت آنان زمان نتایج عملیات وزیرستان شمالی را مثبت ارزیابی می‌کنند که در کاهش حملات مخالفان مسلح به خصوص شبکه حقانی در داخل افغانستان کمک نماید. حکومت پاکستان ماه گذشته میلادی پس از انجام حملات تروریستی بر میدان هوایی شهر کراچی بر علیه شورشیان مسلح در وزیرستان شمالی عملیات گسترده را رو اندازی کرد. تحریک اسلامی ازبکستان مسئولیت حمله بر میدان هوایی کراچی را که در آن به شمول نیروهای پاکستانی 30 تن کشته شدند بر عهده گرفت، اما برخی از آگاهان امور سیاسی افغان را اندازی عملیات اردوی پاکستان بر وزیرستان شمالی را با دید مثبت نمی نگرند. احمد سیدی یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت پاکستان در رابطه با این عملیات معلومات لازم را به حکومت افغانستان شریک نساخته و حکومت افغانستان نیز این عملیات و نتایج آن را به گونه درست تعقیب نکرده است.
متاسفانه حکومت افغانستان در جریان و عمق قضایای عملیاتی را که اردوی پاکستان در اون طرف خط دیورند انجام داده قرار نداره. واقعیتی است که گروه های تروریستی مسلح به ولایت خود سرازیر شدند. یک تعداد دیگری از اینا در مناطق تکتیکا جابجا شدند. اون چی را که وزارت دفاع میگه جای تاسف است، نه آگاهی دارن و نه از اون چی که در افغانستان میگذره میدانن.
در حالی که پیش از این حکومت پاکستان گفته است که عملیات در وزیرستان شمالی را به هدف نابودسازی شبکه های افراطی به خصوص گروه حقانی آغاز کرده است، اما رحمت الله نبیل سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته است که این عملیات به هدف آمدن شورشیان مسلح به داخل خاک این کشور و ناامن ساختن وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
باز هم خوش آمدید و اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید برای مسئول سازی مکالمات تلفنی مقامات حکومتی اقدامات را روی دست گرفته است. امیرزای سنگین به روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که هنوز هم برخی از حلقات تلاش دارند تا به طور غیرقانونی مکالمات تلفنی مقامات افغان به خصوص مسئولان ارگانهای امنیتی را بشنوند. با آقای سنگین جمشید طبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی مصاحبه کرده و ابتدا از وی پرسیده که اقدامات مؤثر انجام شده برای مسئول سازی مکالمات تلفنی مقامات افغان و مردم عام چی بوده است؟
البته مکالمات تلفنی همه هموطنان عزیز ما با اساس قانون اساسی کشور ما مسئول است و باید مسئول باشد، لیکن متاسفانه در دنیا معمول است که بعضی وقتا مکالمات کارمندان دولتی یا اشخاص شنود میشن. به خاطر شنود مکالمات دو طریقه موجود است، یکی قانونی است و دیگر غیر قانونی. قانونی سیستم هایی است که با اساس قانون یک کشور نصب میشه، به خاطر اینکه هر مملکت وظیفه داره که در مقابل مجرمین، در مقابل قاچاقبرا، در مقابل بعضی اشخاص دیگه که فعالیت از وره توریسم طور مثال باید با استفاده از شنود مکالمات تلفنی در دستگیری از وابا کمک کنه. پس این سیستم های قانونی موجود است و البته یا در افغانستان موجود است، لیکن چیزی که ما کوشش میکنیم که با جلویش گرفته شود شنود مکالمات غیر قانونی است. البته در نیم سال اخیر در مطبوعات جهان نشراتی صورت گرفت که مکالمات میلیون ها شهروندان کشور عزیز ما شنود شده. ما البته این موضوع را بررسی کردیم، برای ما معلوم شد که اگر این کار صورت گرفته حتما از امو سیستم قانونی که به خاطر شنود مکالمات قاچاقبرای مواد مخدر و مبارزه با مواد مخدر در چوکات وزارت داخله نصب شده بود و او یک سیستمی بود با ظرفیت بسیار بلند و از طرف حکومت آمریکا با وزارت داخله و امور داخله کمک شده بود، ما فکر کردیم که از این سیستم استفاده شده.
فکر کردیم یا ثابت شد که از امو سیستم استفاده شده؟
خب به نظر ما که سیستمی که همین امکانات داشت همین سیستم بود. پس ما همین موضوع را در جلسه کابینه مطرح کردیم و قراری که شما شنیدین کابینه فیصله کرد که این سیستم مسدود شود و وزارت مخابرات و وزارت محترم امور داخله مشترکاً این سیستم بسیار بزودی بعد از فیصله کابینه مسدود ساخت. و ما فکر میکنیم که حال بعد از شنود مکالمات هموطن عزیز ما، چی از مقامات دولتی باشد چی از هموطن دیگه ما باشد، مسئول است.
اخیراً شما شاید هستیم که صداهای در رابطه و موضوع انتخابات و تقلب در انتخابات صدای از رئیس قبلی دارن شاید مسئول مصفه انتخابات به نشر رسید. این صداها از کجا به دست آورده شده و آیا شما در فراهم آوری این صداها با تیم اصلاحات و همگرایی کمک کردین؟
نه، ما کدام امکانات شنید مکالمات چیزی را نداریم، خود وزارت ما هم نداره و شرکت های ما می چیزی ندارن. پس ای که این مکالمات ثبت شده بود و ای به نظر ما وظیفه ارگان های عدلی و قضایی کشور ماست که باید ای را پرسان کنه که معلومات از کجا اخذ شده بود، کی را ثبت کرده بود این مکالمات و با اساس کدام حکم محکمه یا کدام هدایت کدام مرجع این معلومات ثبت شده بود. پس اینجا اول باید ای معلوم شود آیا کدام سیستم غیر قانونی در اینجا استفاده شده و یا از سیستم های قانونی ما استفاده شده و بعدا معلوم شده که اگر سیستم های قانونی بود با اساسی که حکم کدام محکمه با اساسی حکم کدام مرجع ای صورت.
اگر از شما تقاضا شده که همکاری کنین برای تشخیص همی
تا جایی که با ما مربوط میشه، بله ها، در پیدا کردن منبع همی شنود مکالمات.
و فکر میکنین که کشورهای همسایه در این شنود مکالمات غیر قانونی دست داشته باشن؟
اگر از سیستم غیر قانونی استفاده شده باشه میشه، چون طوری که پیشترم گفتم از با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته آدم میتونه که توسط قاچاق داخل کشور کنن و باز در نزدیکی یک ساحه که همو کسی که برایشان مهم است و میخواین صدایشان رو بشنون دو ساحه میشه در موتر و سامان نصب باشن مکالمات مشخص ثبت کنن و شنود کنن. بسیار مشکل است که کس جلوی این و فعالیت های غیر قانونی رو با آسانی بگیره. حتی در ممالک پیشرفته مانند جرمنی و فرانسه هم مکالمات رهبرانشان شنود شده بود.
امیرزاده سنگین وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که برای مسئولیت مکالمات تلفنی مقامات حکومتی اقدامات را روی دست گرفته است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 میشنوید. اگر میخواهید از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان باخبر شوین، پس با رادیو آزادی باشین. صفحه اینترنتی ما را هم فراموش نکنید، آدرس ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در فیسبوک و تویتر دنبال کنید. شنونده عزیز، قرار است تا لحظات بعد وزیر خارجه امریکا یان کوبش، نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد رئیس جمهوری، در یک نشست مشترک خبری در کابل حضور یابند. احتمالاً این مقامات در این نشست نتیجه گفتگوهای دو روزه‌شان را روی حل بنبست جاری انتخابات افغانستان اعلام کنند. اما پیش از این جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، امیدواری نشان داده بود که به خاطر پایان بخشیدن به تنش‌های انتخاباتی به یک راه حل مناسب دست یابد. همچنان در تحولات از جهان میشنوید که قدرت‌های جهان امروز با مقامات ایران در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز این کشور مذاکره میکنند. این مذاکره در ویانا پایتخت اتریش صورت میگیرد. این گزارش را بعداً خواهید شنید. اکنون جمشید حبیب‌زاده در استودیو است با فشرده خبرها.
رئیس جمهور کرزی کشته شدن 8 عضو یک خانواده در رویداد انفجار ماین در ولایت قندهار را شدیداً محکوم کرد. مسئولان در لغمان گفتند که در یک درگیری میان طالبان مسلح و نیروهای افغان در این ولایت 21 مخالف مسلح و 11 سرباز افغان کشته شدند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان ابراز امیدواری کردند که گفتگوهای دو نامزد ریاست جمهوری با وزیر خارجه آمریکا بتواند جنجال‌های به میان آمده انتخاباتی را کاهش بدهد. حملات اسرائیل بر نوار غزه هنوز هم ادامه دارد و قرار گزارش‌ها در 5 روز از همچون حملات میزان تلفات ناشی از آن به 120 نفر رسیده است. و قدرت‌های جهان امروز با مقام‌های ایران در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز این کشور در ویانا پایتخت اتریش مذاکره می‌کنند.
شنونده های عزیز، تفصیل این خبرها را می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. و اکنون گزارش های جهان را پی می گیریم. قدرت های جهان امروز با مقامات ایران در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز این کشور مذاکره می کنند. این مذاکرات در ویانا پایتخت اتریش صورت می گیرند. اما نگرانی وجود دارد که شرکت نکردن احتمالی وزرای خارجه روسیه و چین در این مذاکرات شاید دستیابی به یک توافق نهایی در این مورد را به تأخیر بیندازد. فرحمدی گزارش می‌دهد.
چگونگی دستیابی به یک توافق نهایی در مورد محدود ساختن برنامه اتمی ایران پیش از 20 جولای محور اصلی بحث‌های قدرت‌های جهان و ایران را تشکیل می‌دهد. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می‌گوید با توجه به این که به نظر می‌رسد مسکو مخالف موضع گیری‌ها در قبال ایران است، غیابت وزیر خارجه روسیه در این مذاکرات قابل توجه است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که شاید وزرای خارجه روسیه و چین در مذاکرات اشتراک نکنند. اسوشیتد پرس بنابر همین دلیل این را دور از امکان می‌داند که یک توافق نهایی در مورد محدود ساختن برنامه اتمی تهران حاصل شود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، برای اشتراک در یک جلسه سران بعضی از کشورها به شمول چین در برزیل به سر می برد. این جلسه 15 جولای به پایان می رسد. گفته شده مذاکرات در مورد برنامه اتمی جنجال برانگیز ایران به روز یک شنبه نیز ادامه خواهد یافت. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، می گوید این که ایران فعالیت‌های اتمی خود را تا چه حد محدود بسازد تا در عوض تحریم‌ها بالایش کاهش یابند، مهمترین موضوع مورد اختلاف میان واشنگتن و تهران است. به گفته هارف، بنابر همین دلیل حضور جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در این مذاکرات مهم است. گفته شده جان کری با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف به طور مستقیم صحبت خواهد کرد. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی نیز از اشتراک کنندگان این مذاکراتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیو زدی میشنوید. شماره تلفات حملات هوایی اسرائیل به بالای نوار غزه به بیش از 120 تن رسید. این حملات وارد پنجمین روزش شد. گزارش شده که هیچ نشانه از متوقف شدن حملات هوایی اسرائیل وجود ندارد. ژکفر احمدی به استناد از گزارش‌های رسانه‌های غربی در این مورد گزارش می‌دهد.
مقام‌های گروه حماس امروز گفتند که تیاره‌های اسرائیل شب هنگام خانه‌ها، تأسیسات دولتی و برای اولین بار مساجد را در غزه بمباران کردند. اسرائیل جنگجویان حماس را به ذخیره کردن اسلحه در مساجد، مکاتب و خانه‌های مسکونی متهم می‌کند. با گفته اسرائیل جنگجویان با این اقدام جان غیر نظامیان را به خطر می‌اندازند. اشرف الخدره سخنگوی وزارت صحت در غزه می گوید که در نتیجه حملات شب هنگام شمار تلفات مردم در غزه به بیش از 120 تن رسید. با گفته او اضافه از 920 نفر دیگر زخمی شدند. گفته شده که ده ها تن از قربانیان را غیر نظامیان تشکیل می دهند. یک مسئول خدمات عاجل در نوار غزه می گوید که در یک حمله اسرائیل بالای یک مرکز معیوبین در غزه دو دختر معیوب جان دادند. حملات اسرائیل بالای غزه وارد پنجمین روزش شد و بر اساس گزارش ها هیچ نشانه ای از متوقف شدن این حملات وجود ندارد. صدر اعظم اسرائیل گفته است تا زمانی که حملات راکتی شورشیان فلسطینی بالای اسرائیل متوقف نشوند، حملات هوایی اسرائیل ادامه خواهند یافت. بنیامین نتانیاهو به روز جمعه در یک نشست خبری چنین گفت: هیچ فشار بین المللی ما را از عمل کردن با نیروی کامل منع نخواهد کرد. با گفته صدر اعظم اسرائیل اهداف زیاد شورشیان را بمباران کردند. ما تا حالا بالای بیش از 1000 هدف حماس و دیگر گروه ها حمله کرده ایم. این حملات ادامه می‌یابند. نیروهای اسرائیلی برای متوقف ساختن حملات راکتی از خاک فلسطین بالای اسرائیل 5 روز پیش حملات هوایی را بالای غزه آغاز کردند. اردوی اسرائیل میگوید که مراکز فرماندهی حماس، ذخیره‌گاه‌ها و راکت اندازهای این گروه را هدف قرار داده است. محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که دستور یک آتش‌بس فوری را صادر کند. ناوی پیلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد مشروعیت عملیات هوایی نظامیان اسرائیل بالای غزه جداً ابراز شک و تردید کرده است. او از هر دو طرف خواسته که از جنگ دست بکشند.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. ساعت 5:37 دقیقه عصر به وقت کابل شد و حالا هم سر میزنیم به دنیای جالب ورزش. ابتدا خبرهای ورزشی را میشنوید که جوبین احمدی تقدیم میکند.
آینه روز ورزش.
در ادامه مسابقات فوتسال رمضانی شب جمعه 4 بازی برگزار شد. شاه ولی مسئول برگزاری مسابقات بر رادیو زدی گفت در این بازی ها پامیر 5-3 فیروزی را شکست داد، توحید 4-1 انصار را از پیش رو برداشت، ستاره آبی 0-6 از سوی مشعل شکستش را پذیرفت و انصار 4-1 سحر را مغلوب کرد. مسابقات فوتسال رمضانی با اشتراک 76 کلاب ورزشی از دو هفته به این سو در کابل برگزار شده است. به گفته مسئولان برگزاری مسابقات این بازی ها تا 27 ماه رمضان ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان به زیمبابوه رسیده است. مسئولان کرکت بورد میگویند قرار است تا چند روز دیگر افغانستان در یک سلسله مسابقات با زیمبابوه رقابت کند. نور محمد مراد رئیس جوی کرکت بورد برای رادیو زدی گفت در این مسابقات ورزشکاران افغان 4 بازی یک روزه و 2 بازی 4 روزه را با تیم کرکت زیمبابوه انجام میدهند. با گفته آقای مراد قرار است بازی اول در 18 ماه جولای برگزار شود. و در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال برزیل امشب یک بازی میان هالند و برزیل برای کسب مقام سوم برگزار می شود. این دیدار ساعت 12:30 شب به وقت افغانستان صورت خواهد گرفت. این در حالی است که تیم های آرژانتین و آلمان با شکست حریفانشان به دوره نهایی مسابقات راه یافتند. فردا شب مسابقه نهایی میان تیم های آرژانتین و آلمان برگزار می شود و نتیجه برنده جام جهانی 2014 برزیل مشخص خواهد شد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم گزارش از فوتبال. تیم‌های ملی فوتبال هلند و برزیل امشب برای احراز مقام سومی در جام جهانی 2014 در برابر هم قرار می‌گیرند. این دیدار ساعت 12:30 شب به وقت افغانستان صورت خواهد گرفت. فردا شب مسابقه نهایی میان تیم‌های آرژانتین و آلمان برگزار می‌شود و در نتیجه برنده جام جهانی 2014 برزیل مشخص خواهد شد. جاوید نعیمی در مورد گزارش می‌دهد.
برزیل پس از بدترین شکستش در جام‌های جهانی فوتبال امشب در برابر هلند وارد میدان می شود. این تیم که مدعی قهرمانی جام 2014 بود تا حالا هیچگاه در جام‌های جهانی شکست با 7 گل را تجربه نکرده بود. با آنکه برزیلی‌ها امیدوارند حداقل مقام سوم را کسب کنند، اما شکست تیمشان در سه‌شنبه گذشته خیلی از هواداران برزیل را مایوس ساخته است. تیم هلند که در مسابقات گروهی اسپانیا قهرمان جام جهانی 2010 را در یک بازی پرگل شکست داد، برای دیدار امشب با برزیل آماده می‌شود. فردا ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان بازی نهایی میان تیم‌های آلمان و آرژانتین صورت خواهد گرفت. این دو تیم تا حالا دو بار در جام‌های جهانی با هم وارد میدان شدند و این دیدار سومیشان است. در سال 1986 آرژانتین توانست آلمان را 3 در برابر 2 شکست دهد و جام جهانی را به خانه ببرد. آلمان دقیقاً 4 سال بعد در جام 1990 ایتالیا شکست را جبران کرد و 1-0 آرژانتین را دوم ساخت. اما بالاترین ریکارد دیدار امین دو تیم است، زیرا تا حالا اجگاه دو تیم برای 3 بار در بازی نهایی جام‌های جهانی در برابر هم نایستادند. اگر آرژانتین برنده جام جهانی شود، سومین بار قهرمانی را در بزرگترین رقابت فوتبال به دست خواهد آورد. این تیم در سال‌های 1978 و 1986 توانست جام‌های جهانی را کسب کند. آلمان تا حالا 3 بار جام‌های جهانی را به خانه برده است: 1954، 1974 و 1990 میلادی. در صورت پیروزی در جام جهانی برزیل، آلمان هم ردیف ایتالیا خواهد شد، زیرا ایتالیا 4 بار قهرمان جام‌های جهانی شده است. با آنکه چشم‌های زیاد برای ششمین پیروزی برزیل دوخته شده بود، اما این تیم نتوانست به مسابقه نهایی راه یابد. با برگزاری دیدار فردا، مسابقات جام جهانی فوتبال برای 4 سال خداحافظی خواهد کرد و در سال 2018 در روسیه آغاز خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر فراوان که تا اکنون با ما بودین. شنونده های عزیز، در برنامه های بعدی امروز رادیو آزادی در مورد نتیجه گفتگوهای دو روزه مقامات افغان و امریکایی روی حل بنبست انتخاباتی افغانستان خواهید شنید. و حال اکنون نوبت میرسه به نشر برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، با روزای صحتمندی شما میپردازیم به نشر مطالب ایفتی برنامه هوای تازه. در شروع برنامه شما را با یکی از نهادهای جوانان به نام روشنگری آشنا و از کار و فعالیت‌های این نهاد با خبر می‌سازیم. و تقیبو با متیولله ویسا، جوانی که برای باز شدن مکاتب بسته فعالیت‌های داره، سخنان داریم که به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، زمان حاضر که عصر دانایی میگن بخش مهم از عاید ارجامه صرف سرمایه گذاری در آموزش و پرورش جوانان میشه. مهمترین برای زندگی آموزش است که افراد توانا میسازه. گسترش نهادهای مدنی، آموزشی و پرورش و اهمیت یافتن دانش و تخصص میتونه به ظهور نخبگان جدید و تحول و سلسله مراتب قدرت و منزلت منجر شود. بله، یکی از نهادهایی که در این برنامه روی او حرفای خواهیم داشت، نهاد یا پروگرام روشنگری است که از 2 سال به این طرف روی مسائل مختلف روز چون موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و روانشناسی برای جوانان آموزش میده. بیشتر از محمد یاریار، یک تن از مسئولین برنامه روشنگری، در مورد موضوعات این نهاد میشنویم.
اینمی پروگرام به نام روشنگری است. این پروگرام از طرف کدام نهادی مشخص رهبری نمیشه. یک پروگرام باز است و دروازهش بر روی هر جوان و هر کس و هر هموطن باز است که همه جا بیاید و اشتراک بکنه در اینمی پروگرام روشنگری و بحث بکنه، نقد بکنه، نظر خود بده و گوش کنه. روی موضوعات مختلف بحث میشه، خاصتا اون موضوعاتی که حیاتی میباشه برای افغانستان، برای مردم افغانستان، و اون موضوعاتی که متاسفانه در مؤسسات تحصیلات تعلیم و سری اونا بحث نمیشه، مطرح نمیشه و حیاتی هستن برای مردم، سری اون موضوعات بحث میشه. اینمی خاطر ما اینمی پروگرام رو ایده گرفتیم که باید اونمو مسائل حیاتی که هستن که در نصاب تعلیمی ما نیست همه جا باید مطرح شوه، سرش بحث شوه و دروازه ذهن خود روی کائنات و دنیا باز بکنیم و مستقیما با حقایق برخورد بکنیم.
با آنکه از چند سال به این طرف نهادهای زیاده برای جوانان فعالیت دارن، اما خواستیم بفهمیم که نهاد یا پروگرام روشنگری روی چه عامل ایجاد شده و نیاز او چی بوده. بازم از جناب محمد یاریار، یک تن از مسئولین این نهاد، میشنویم.
شما میفهمین ما در یک جامعه و یک جغرافیای زندگی میکنیم که اموجا بدبختی ها به اوج خود رسیده. تعصبات است و تبعیضات است و خشونت ها هستن، خشونت با زن و خشونت با انسان و خشونت با اقشار مختلف جامعه و مشکلات اقتصادی و مشکلات اجتماعی. هر کس مشکلات که شما تصور کرده میتونین در ذهن خود اونمو مشکل همه جا حاکم است. ما به صفت فرزندای اینمی خاک، ما به استخوان و به گوشت خود درک میکنیم و اینمی احساس در ذهن ما پیدا میشه که باید ما دست به کار شیم، این مشکلات که در فرارای ما از اون مشکلات برطرف بکنیم. ما به نتیجه رسیدیم که این ما هستیم، دست به کار نشویم، هیچ کس برای ما زندگی مرفه مهیا کرده نمیتونه. اینمی خاطر ما هم به اینمی نتیجه رسیدیم که ما هم باید اینمی پروگرام روشنگری براندازیم و مشکل خود به ذهن خود، به دست خود، به فکر خود، به آزادی فکر حل بکنیم.
در یکی از پروگرام های این نهاد که ما هم اشتراک کرده بودیم، خواستیم با عده‌ای از جوانان اوجده مورد فراگیری موضوعات پروگرام روشنگری گپای داشته باشیم. در ابتدا نورالله سلطانی، یکی از اعضای پروگرام روشنگری، از موضوعات که آموزش دیده او را خیلی سودمند میدانه و از تاثیر مثبت او میگه. موضوعات روز توسط استادان مجرب تدریس میشه و از موضوعی که برای خودش جالب بوده، موضوع رهبری و اقتصاد بوده.
بدون شک از آن وقتی که ما در این برنامه اشتراک کردیم خیلی چیزها را آموختیم. از برنامه تاثیرات مثبت را سر خود ما هم داشته و آن چیزایی را که ما واقعا پیش از این برنامه پیش ما مبهم بود یا روشن نبود، در این برنامه با لکچرهای استادای نخبه و استادای شایسته پانتون ها بر ما روشن شد و من امروز تو حس میکنم که خیلی از مفاهیم را که جوانان نیاز داره بازو در اینجا پیشنهاد میشه برای استادا و مطابق نیاز جوانان راجع به اون مفهوم و راجع به اون مساله لکچر داده میشه.
محمد صادقی، باشنده ولایت بامیان، محصل و یکی از اشتراک کننده های برنامه روشنگری، از فواید ای آموزش در این نهاد میگه. جامعه ما با تعصبات دست به گریبان است، اما این تعصبات در این نهاد کاملا از بین رفته و این چنین پروگرام ها بالای جوانان تاثیر مثبت داره، چون پیشرفت یک جامعه وابسته به فکر جوانان است و همی است که جوانان از مسئولیت هایشان آگاه می سازه.
چیزی که خودم یاد گرفتم، احترام به حقوق بشر است. ما باید به حیث یک انسان به همه حقوق همه افراد احترام بگذاریم. زن و مرد، حقوقی که خداوند بر ما داده، ای را باید تفکیک کنیم. و از این مزیات کار گرفتم و در زندگی من سه تغییرات آورد. یکی، خود جامعه ما با تعصبات دست پنجه نرم میکرد، اما اینجا تعصبات کاملا از بین رفته و یکی از فواید بسیار مؤثر از این فرق میانه زبان ما نمیکنیم. زبان به حیث یک وسیله افهام تفهیم میدانیم، مذهب همچنین، و این بر ما
سامه. افضل محصل سال سوم پوانزه ادبیات و یکی دیگه از جوانان اشتراک کننده در پروگرام روشنگری میگه همان گونه که از نام این نهاد یعنی روشنگری پیداست، عضویت در این نهاد در زندگی او هم روشنی بیشتر آورده. او میگه زیادتر به موضوعات سیاسی علاقه داره و ایچون این پروگرام ها به جوانان جرأت میده.
بیشتر علاقمندی ما چون خودم رشته ادبیات می خوانم زیاتر علاقمندی ما به مسائل و لکچرهای سیاسی بوده و همچنان بعضی لکچرهای روانشناسی از استادای مختلف متخصصین مختلف که به ما ارائه لکچر دادن علاقمند بیشتر از اون موضوعات هستیم، چون که از نام پروگرام روشنگری واضح از روشنایی بیشتری در زندگی ما آورده. با مطالعه با کتاب علاقمندی ما بیشتر شده، یک نوع جرأت بر ما میده اینجا که با استادا رو میبینیم طرح لکچر از اونارا متد لکچر از اونارا که با ما تدریس میکنن میتونیم که از اون استفاده بکنیم.
امان الله حسا عضو کمیسیون حقوق بشر و یکی از استادان نهاد یا پروگرام روشنگری میگه موضوعاتی که تدریس میشه موضوعات پیچیده روز است و در یک هفته یک موضوع انتخاب میشه. از او پرسیدیم که ایچون این پروگرام ها چقدر بالای جوانان تاثیر داره؟ در پاسخ گفت
کدام موضوعی که در هفته به درد شاگردان میخوره و موضوعات ما انتخاب میکنیم قطعاً به قسم بس بشنو و بگو و بشنو قطعاً صحبت میکنیم. هیچ جامعه بدون مغزهای متفکر پیش نمیرود. هر کس و هر ملت یا هر قومی که بخواهد پیش برود باید مغز متفکر داشته باشد و مغز متفکر احترام کند.
بعد آخر محمد یاریار یکی از مسئولین نهاد یا پروگرام روشنگری گفت جوانان که از برخی از ولایت دهی پروگرام ها اشتراک میکنند دوباره به ولایتشان رفته این موضوعات اوج کار میکنند. او گفت آینده پلان دارند تا به تدریج نهاد یا پروگرام روشنگری را در تمام ولایات گسترش بدن.
بعضی ولایات که امیجا جوان ها آمدن اشتراک کردن در ولایات خود این پروگرام ها شروع کردن. مثلا در قندار پروگرام روشنگری به نام روشنتیا شروع است و در هلمند این منظم این پروگرام روان است. در نیمه نزدیکی در شهر جلال آباد و در پکتیا شروع میشه، در بامیان شروع میشه و ایسته ایسته ما پروگرام داریم که اینمی پروگرام روشنگری در کل افغانستان وسعت بدیم و تا وقتی که اینمی روشنگری در افغانستان شروع نشوه و مردم ما روشن نشوه و نمو ذهنش باز نشوه و ازادی فکر به دست نیاره، ما فکر میکنیم که هیچ وقت از این مشکلات و بدبختی ها ما خلاصی نداریم. به اینمی خاطر ما میخواییم که این پروگرام وسعت بدیم.
مشفق مولید هستم. شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه، سخن بگویم با زمین سبز خود با صدای تازه.
جوانان عزیز، پس همی جوانان است که با درس و تحصیلشان کوشش میکنن خدمت به خود و جامعه انجام بدن، که یکی از جوانان متیولا ویسا معاصل افغانی در پوانزه علوم سیاسی در کشور هندوستان است. ویسا که برای سپری کردن رخصتیهای تحصیلیش به افغانستان آمده بود خواسته فعالیت را به خاطر مکاتب بسته آغاز کنه. ویسا که برای بازنمودن مکاتب کار میکنه میگه برای شاگردان بی بضاعت و قرطاسیان کمک میکنه و میخواهد جوانان تشویق و به مردم آگاهی برسانه تا دختران و پسران خود به مکتب شامل کنند. بیاین از خود بشنویم که چطور این مفکوره برش ایجاد شده که برای مکاتب بسته فعالیت آغاز کنه.
نمره د فکر را وخرته پیدا سوت کلمو په خپل سیمه کې په خپل ولسوالی
در قدم اول این فکر به من پیدا شد که در قریه ولسوالی خود ما در قندهار اطفال را می دیدم که به مکتب نمی رفتند، یا از روی اقتصاد ضعیف بسته بودن ایده مکاتب و یا برخی از عوامل دیگر. به همین سبب احساس برایم دست داد که باید برای مکاتب بسته کار انجام دهم. تنها به شعار نه، بلکه عملا باید کار کنم، که عملا ما این کار را آغاز نمودیم. با کمک چندین جوان و از برخی از نهادها هم پول جمع آوری کردیم و به آنها قرطاسی خریده و به بعضی از مکاتب کمک نمودیم و می خواهیم با دیگر مکاتب هم کمک برسانیم تا باشد هر طفل افغانستان از تعلیم و تربیت بهره مند شود. به ولایت و ولسوالی ها می روم و با بررسی اوضاع بیشتر کار می کنم.
پولیسی دغه حالت معلوم کو او کارو کو.
متیولا ویسا میگه در پهلوی ای که به شاگردان بی وضاحت قرطاسی کمک میکنه هدف اصلی او باز شدن مکاتب است. ای که ای کار از کجا شروع کرده بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
تیر کل چی از هندوستان سم با رخصتی را غلیم و ما تو ولایت من تسپارو اندرلو دیم.
سال گذشته هم وقتی از هندوستان با رخصتی آمده بودم به چند ولایت سفرها داشتم. زمانی که دیدم جوانان از نعمت سواد به دور بودند، دوباره که هندوستان رفتم اول دوستان نزدیک و همسنفانم را دعوت کردم و خواستم که با جوانانی که از سواد محروم ماندن کار نماییم و در آغاز از طریق فیسبوک صفحه به نام مبارزه با قلم ایجاد کردیم و از طریق این شبکه کار را شروع کردیم. در اول تصویرهایی را که از مکاتب بسته از ولایت ها گرفته بودیم شریک می ساختیم، همچنان به رسانه های دیگر تا بدانند چه تعداد مکاتب بسته است. و بعد از آغاز فعالیت مدنی و کارهای خیریه که انجام می دهیم، کشورهای خارجی مثل جرمنی، آمریکا و برخی کشورهای دیگر همراه ما در تماس هستند و از تجاران و دولت هم می خواهیم که در زمینه توجه نمایند و کاری را که ما از اینجا آغاز کردیم و عملا در چند ولایت جریان دارد.
از متیولا ویسا پرسیدم که تا حال برای باز شدن مکاتب چه خدمات انجام داده و آیا تا حال کدام نتیجه به دست آورده و کدام مکتب بستان باز شده؟ در پاسخ گفت
نتیجه به دست آوردیم که در ولسوالی دامان، زابل، نهرین و پنجوایی، قندهار و غزنی سال گذشته مکاتب ابتدایه باز شد. و دیگر این که در ولایتی که مکاتب نیست و ناامن است، جوانان را به مکاتب کابل مثل خوشحال خان و رحمان بابا ثبت نام نمودیم تا درس خود را فرا بگیرند و در ضمن کتابخانه آمد در مناطق ناامن ایجاد کرده اند که در قندهار هم از پول شخصی خود یک کتابخانه که بسته بود دوباره باز نمودم و این دستاوردهای ما بود و انشالله که کامیاب خواهد بودیم.
انشالله تروس پریموش بریالی روان.
ویسا گفت ما تا حد نهایی کوشش خدا میکنیم که این مشکلات راه حل پیدا کنه، اما مشکل بزرگ به دولت راجع میشه که مردم مکتب میخواین. باید دولت برای باز نمودن مکاتب توجه جدی کنه، به خصوص وزارت معارف که امکانات در اختیار داره. و آخر متیولا ویسا گفت در یک جامعه به هر اندازه که جوانان او فعال باشه، کشور یا جامعه او فعال میباشه. پس جوانان باید فعال باشن و با امید دولت نباشن و خود برای آبادی کشور دست به کار شوند.
زموج جوانان تردیر پوری ارث دل دولت تصخوار.
جوانان کشور ما تا امروز هر چیز را از دولت خواستند و میخواهند، اما ما از هزار زیادتر نهادهای مدنی داریم. اگر هر نهاد عملی کار نماید، تا حال در افغانستان نه مکتب بسته می بود و نه کدام مشکل دیگری می بود. جوانان خودشان می توانند در هر عرصه کمک کنند، چرا که بعضا دولت نمی تواند، اما جوانان می توانند در هر ولسوالی بروند و مشکلات مردم را عملا ببینند و کار نمایند. پس بیایید تنها از دولت کمک نخواهیم، برای آبادی کشور کار کنیم و دوباره یک افغانستان آباد داشته باشیم.
صبحارت یه ودان افغانستان
با کلام سبز، با پیام سبز، میرویم کوچه به کوچه با سلام سبز.
با امید فعالیت گسترده همچو جوانان بیدار و هوشیار و یک کشور سربلند و آری از جنگ، برنامه ای هفته هوای تازه‌ام به پایان رسانده تا نشر برنامه بعدی. الله یار و مددگارتون.
وفا تو بنگه قضا تشی درونم تو دست کفت برای